با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 26. موضوعات این فصل عبارتند از آخرین وقایع در زندگی عیسی قبل از مصلوب شدن، توطئه برای دستگیری او، تطهین شدن توسط مریم در بیت انیا، فروخته شدن توسط یهودای اسخریوطی، اولین مراسم شام خداوند، پیشگویی انکار پتروس، درد و رنج در باغ جتسیمانی، خیانت یهودا، دستگیری توسط کاهن اعظم، محاکمه در حضور قیافا و سنهندرین، انکار پتروس. این فصل طولانی ترین فصل در انجیل متی می باشد. در نتیجه گیری آیه 30 فاصله‌ای وجود دارد که واقعی گزارش شده در یوحنا فصل‌های 15 تا فصل 17 می توانستند در اینجا قرار بگیرند. یک فاصله طبیعی در شروع آیه 57 می باشد. یک جداسازی در این فصل می توانست در اینجا محاکمه در حضور رهبران مذهبی را در یک فصل دیگر قرار دهد. شاید آنانی که تقسیم بندی دست‌نوشته های کتاب مقدس را انجام دادند، تمام این وقایع را در یک فصل قرار دادند، برای اینکه خواننده به وسعت و سرعت انجام گرفتن این وقایع مهم توجه کند. هر اتفاق و جزئیاتی در این فصل به صلیب اشاره می کند. صراحت و دقتی که در اینجا وجود دارد به خواننده این عقیده را می دهد که عیسی در گرداب شرایط و وضعیتی افتاده است که هیچ کنترلی بر آنها ندارد. اما یک بررسی و تفکر دقیق آشکار خواهد کرد که او بر شرایط کاملا مسلط است و هیچگاه او مسلط‌تر مانند یک پادشاه نبوده نسبت به زمانی که به سوی صلیب نزدیک می‌شد. تمام آنچه در این فصل و فصل 27 گزارش داده شده‌اند، بایستی در نور تصمیمش در قیصریه فیلیپ 6 ماه قبل بررسی و مطالعه شود، آنگاه که به اورشلیم می‌رود تا بمیرد. در متی فصل 16 آیه 21 خواندیم: از آن پس عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که باید به اورشلیم برود، در آنجا سران یهود او را آزار داده خواهند کشت، اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. او بر طبق جدول و طرح زمانی خدا حرکت می کند و در حال به پیش بردن کار است. او آن قربانی درمانده بین توطئه و دسیسه سنگ آسیاب بالایی مذهبیون و سنگ پایینی قدرت رومیان نیست. وقتی درباره اتفاقات نوشته شده در این فصل تفکر می‌کنیم، بایستی با احترام و تکریم به آنها نگاه کنیم، زیرا به طور زنده و ضروری به نجات ما ارتباط دارند. طرح و نقشه برای کشتن عیسی. در متی فصل 26 آیه 1 می‌خوانیم: چون عیسی سخنان خود را به پایان رساند، به شاگردان گفت. چون عیسی این سخنان را به پایان رساند. کدام سخنان؟ موضوعات مطرح شده در مبحث روی کوه زیتون. او به سوالات آنان در ارتباط با پایان زمان پاسخ داد و اکنون چیز دیگری برای آنها دارد. در متی فصل 26 آیه 2 می‌گوید: همانطور که می دانید دو روز دیگر عید پسح آغاز می شود. در این عید مرا دستگیر کرده بر صلیب خواهند کشت. اکنون مخصوصاً به آیه 5 توجه کنید، زیرا نکته جالبی در اینجا می بینیم. در متی فصل 26 آیه 3 الی 5 می خوانیم: در همین وقت روحانیون و مشایخ قوم در خانه قیافا کاهن اعظم گرد آمدند و با یکدیگر مشورت کردند که با چه حیله ای عیسی را دستگیر کرده بکشند، ولی تصمیم گرفتند این کار را به هنگام عید نکنند تا آشوبی به راه نیفتد. عیسی در آیه 2 به شاگردانش میگوید که به سوی مرگ میرود. بر طبق گزارش داده شده این بار دفعه ششم است که او خبر مرگش را به آنها میدهد. 6 ماه قبل در آغاز در قیصریه فیلیپ او در مورد نزدیک شدن مرگش خبر داد و اکنون زمان مرگش را برای آنها مشخص می کند. او به آنان می گوید که در طی مراسم عید پسح خواهد مرد، اما حاکمین مذهبی نقشه دیگری دارند. به آیه 5 توجه کنید که می گوید ولی تصمیم گرفتند این کار را به هنگام عید نکنند تا آشوبی به راه نیفتد. آن افرادی که قصد کشتن او را داشتند گفتند که او را در طی عید پسح به صلیب نمی کشند. او گفت که در طی مراسم عید پسح خواهد مرد. او چه وقت مرد؟ او در طی مراسم عید پسح مرد. می بینید عیسی و نه دشمنان زمان اعدامش را معین کردند. او فرمانده است. در انجیل متی او پادشاه است و آنگاه که او بیشتر درمانده، بیچاره و ضعیف نسبت به بقیه اوقات به نظر می رسد، هنوز در کار و فعالیت است. کینه و نفرت تلخ دشمنانش آنان را به سوی توطئه قتل او هدایت کرد. آنها می خواستند به روش خود این کار را انجام دهند، اما به آنان اجازه داده نمی شود از آن طریق عمل کنند. عیسی هرچه به صلیب نزدیکتر می شود، بیشتر مانند یک پادشاه می گردد. ما از آن واقعه با یک نور عجیب روبرو می شویم. تطهین عیسی توسط مریم در بیت انیا. در متی فصل 26 آیه 6 الی 7 می خوانیم اما عیسی به بیت انیا به خانه شمعون که قبلا جزامی بود رفت. سر سفره زنی با یک شیشه عطر گرانبها وارد شد و عطر را بر سر عیسی ریخت. بیت انیا مکان عشق و محبت بود، در حالی که اورشلیم مکان کینه و نفرت بود. او در طی آخرین ساعات قبل از مرگش در بیت انیا به سر برد. این واقعه در خانه شمعون جزامی اتفاق افتاد. چرا او را شمعون جزامی می نامند؟ آیا او به بیماری جزام مبتلا بود؟ زمانی بود که او جزام داشت، اما بدون شک عیسی او را شفا داده بود. اکنون او قادر است بنشیند و با خداوند و دیگر افرادی که با او همراه هستند مشارکت داشته و با آنها در خانه‌اش غذا بخورد. دوست من، این یک صحنه عالی می باشد. دشمنان او امروز او را نمی شناسند. آنان آن خداوندی را که شفا داد، محبت کرد، عشق ریخت و داوری کرد را نمی شناسند. در واقع تعدادی از دشمنان امروزی او اخیراً در دانشکده‌ای نمایشنامه‌ای را بازی کردند که در آن عیسی و شاگردانش را به عنوان مردان فاسد و پرگناه به صحنه درآوردند. قوانین بسیاری از کشورهای دنیا دعا کردن در نام عیسی و خواندن کتاب مقدس در مدارس را ممنوع کردند، اما به نمایش این کثیف‌ترین و پلیدترین نمایش‌ها یا فیلم ها در مورد خداوند ما و کفر و بی‌حرمتی آشکار اجازه می دهند. البته آنهایی که این قبیل چیزها را تولید می کنند جاهل و نادان می باشند. آنها خداوند ما را نمی شناسند. در واقع آنان جزامیان روحانی هستند. اگر آنها حقیقت را بگویند بایستی در مورد خودشان فریاد می زدند ناپاک، ناپاک. وقتی به سوی خداوند عیسی آمده و توسط او پاک شدید، می توانید در کنار او نشسته و با او مشارکت داشته باشید. این صحنه ای است که ما در این قسمت مشاهده می کنیم. در زمانی که آنان غذا می خوردند، زنی وارد می شود. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 3 می گوید که او مریم بوده است. او با جعبه یا شیشه ای از روغن گران قیمت می آید و سر و پای عیسی را با روغن معطر تطهین می کند. یوحنا به ما میگوید که یهودای اسقریوطی بود که برخورد با او را تحریک کرد، در حالی که بقیه شاگردان نیز با یهودا موافق بودند. در متی فصل 26 آیه 8 میخوانیم شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست؟ من در فکرم که آنان واقعا چقدر نسبت به فقرا توجه داشتند. آنها مرا به یاد آن افرادی در زمان حاضر می اندازند که همیشه درباره مراقبت، کمک و توجه از فقران جامعه صحبت می کنند، اما خودشان برای آنان کاری انجام نمی دهند. در بسیاری کشورها قانونگذاران و افرادی هستند که خودشان میلیونرها می باشند و همیشه در مورد برنامه برای فقرا و انواع قوانین برای مبارزه با فقر حرف میزنند و خودشان حاضر نیستند قدمی هرچند کوچک برای فقیری بردارند. آیا هرگز سعی کرده اید تحقیق کنید که بفهمید آنان چقدر شخصا برای فقیران کاری انجام دادند؟ من به این نوع ریاکاران اهمیتی نمی دهم و سخنان آنان برای من ارزشی ندارد. شهادت بی‌ریایی و خلوص نیت و توجه و مراقبت شما همیشه در آن کاری است که خودتان انجام می دهید. آیا شما سعی می کنید مورد توجه قرار گرفته و احساسی را ایجاد کنید یا واقعا تلاش می کنید به مردم کمک کنید؟ در متی فصل 26 آیه 9 می خوانیم: او می توانست آن را به قیمت خوبی بفروشد و پولش را به فقرا بدهد. این صحیح است، می تواند چنین بوده باشد. تخمین زده شده است که قیمت آن روغن معطر به اندازه حقوق سالانه یک کارگر معمولی بوده است. در متی فصل 26 آیه 10 می خوانیم: عیسی که می دانست به یکدیگر چه می گویند فرمود: چرا از این زن ایراد می گیرید؟ او خدمت بزرگی به من کرد. تا آنجایی که به مسیحیان مربوط است، آنان نبایستی هیچ چیزی بدهند یا هیچ کاری انجام دهند مگر اینکه نام عیسی مسیح در آن جلال یابد. شخصا من فعالیت و شراکت در هر نوع کارهای به اصطلاح خوب در جامعه را رد می کنم مگر اینکه مسیح در آنها جلال بیابد و مگر اینکه در نام او انجام بشوند. و از این موضوع شگفت زده هستم که چقدر کم این کارهای به اصطلاح خوب واقعاً عیسی مسیح را جلال می دهند. چقدر آنچه آنها می دهند واقعاً برکت در زندگی مردم به همراه می آورد. از شنیدن زد و بندها و معاملات بین سیاستمدارانی که در مورد برنامه‌هایی برای فقیران به انجام می رسد بسیار ناراحت می شوم و فساد و تباهی آنها مورد تأسف است. اما وقتی کمک و کاری از روی محبت در نام خداوند عیسی انجام می‌یابد، می‌گوید که آن کار خوبی است. در متی فصل 26 آیه 11 می‌خوانیم: فقرا همیشه دوروبر شما هستند، ولی من همیشه با شما نمی‌باشم. اگر می‌گوییم ما به مسیح اعتماد داریم و می‌خواهیم برای او احترام گذاشته و او را جلال دهیم، بایستی امروز در نام او بیشتر عمل کنیم. در متی فصل 26 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: این زن در واقع با ریختن عطر روی من بدن مرا برای دفن آماده کرد. باور کنید در هر نقطه جهان که انجیل موعظه شود، خدمتی نیست که این زن به من کرد ذکر خواهد شد. در خانه شمعون جزامی مکانی از نور و دوستی برای خداوند عیسی بود. در مقابل آن اورشلیم مکانی نفرت و کینه بود. او حتی یک شب را در شهر اورشلیم در طی آن هفته پایانی به سر نبرد، اما به بیت انیا رفت و با آن افرادی که به او محبت کردند ماند. کسانی که او را می‌خواهند و او را دوست دارند آن افرادی هستند که او در روزگار ما با آنان مشارکت دارد. دوست من، می توانید او را داشته باشید اگر او را بخواهید. داستان زیبای شکسته شدن آن شیشه یا جعبه معطر جهان را با بوی خوش خود پر ساخته است. خداوند ما گفت: باور کنید در هر نقطه جهان که انجیل موعظه شود، خدمتی نیست که این زن به من کرد ذکر خواهد شد. ما نیز اکنون درباره او صحبت می کنیم. من از افرادی می شنوم که جانشینان رسولان می باشند، اما من می خواهم جانشین مریم باشم. فقط مریم در میان همه پیروان مسیح فهمید و متوجه مرگ مسیح شد، در حالی که رسولان اصل مطلب را کاملا از دست دادند. اگرچه او در کنار این واقعه ایستاده بود، اما فهمید و او را نیز متوجه ساخت و عیسی را تدهین کرد. آیا او روغنش را هدر داد؟ در انجیلی که من می‌خواندم گزارش داده شده است که در صبح اولین روز هفته زنان دیگر به سر قبر عیسی آمدند تا بدن او را برای دفن با روغن تطهین کنند. سوالی از شما دارم. آیا آنان روغن خود را برای تطهین بر بدن عیسی ریختند؟ نه، او در قبر نبود. او برخاسته بود. تنها مریم امتیاز تطهین کردن او را داشت. دوست من، شما و من لازم است شیشه یا جعبه روغن معطر خود را در نام عیسی مسیح بشکنیم. دنیای بیرون او را نمی شناسند. بنابراین ما بایستی بسیار توجه داشته باشیم که آنچه انجام می دهیم به او جلال دهد و نه به خودمان، بلکه فقط به او. اکنون از آن صحنه زیبای نورانی به یک صحنه تاریک دیگر نگاه می کنیم. توطئه و نقشه یهودا برای فروختن عیسی. در متی فصل 26 آیه 14 الی 16 می خوانیم: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از 12 شاگرد عیسی بود نزد کاهنان اعظم رفت و گفت: چقدر به من می دهی تا عیسی را به شما تحویل دهم؟ آنان 30 سکه نقره به او دادند. از آن هنگام او به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را به ایشان تسلیم کند. این عمل یهودای اسخریوتی تاریک و ناجوانمردانه است در مقایسه با درک و دریافت روحانی مریم. این پست‌ترین و فرومایه‌ترین کار است وقتی به فردی که بایستی به او وفادار بود خیانت کرده شود. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را به ایشان تسلیم کند. می‌بینید دستگیری بایستی در موقعی انجام می‌شد که عیسی تنها بود، یعنی وقتی که انبوه جمعیت در اطراف او نبودند. یهودا منتظر یافتن چنین فرصتی بود. عید پسح و شام آخر. در متی فصل 26 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: روز اول عید که طی آن همه یهودیان نانهای غیر فطیر را از خانه خود دور می‌کردند فرا رسید. شاگردان عیسی نزد او آمده پرسیدند: شام مخصوص عید را کجا آماده کنیم و بخوریم؟ او در جواب گفت که به شهر نزد فلان شخص رفته بگویید استاد ما میگوید وقت من رسیده است و من و شاگردانم در منزل شما شام خواهیم خورد. شاگردان اطاعت کردند و شام را در آنجا تدارک دیدند. اکنون خداوند عیسی با افراد خودش به اتاقی در بالای یک خانه می رود و در آنجا درباره اینکه یک نفر از آنها به او خیانت خواهد کرد خبر می دهد. در متی فصل 26 آیه 20 الی 22 می خوانیم: شب وقتی عیسی با 12 شاگرد خود سر میز می نشست به ایشان گفت: یکی از شما به من خیانت می کند. همه از این سخن غمگین شدند و هر یک با اندوه زیاد پرسید: آیا من این کار را خواهم کرد؟ همه آن مردان می دانستند که در درون قلبشان خیانت کردن به مسیح را دارند. آیا شما این نکته را در درون قلب و زندگی خود کشف کرده اید؟ دوست من، شما و من نیز به همان اندازه پست هستیم. ممکن است بگویید: او من آن کار را انجام نمی دادم. آیا مطمئن هستید؟ من در عرض 5 دقیقه آینده به او خیانت می کردم اگر او مرا حفظ نمی کرد و در دستان خود نگه نمی داشت. و شما نیز چنین هستید. این موضوع بایستی ما را نزدیک او نگه دارد. در متی فصل 26 آیه 23 الی 25 می خوانیم: او جواب داد: آن که دستش را اول با دست من به سوی بشقاب دراز کرد همان کسی است که به من خیانت می کند. البته من باید مطابق پیشگویی ها رحلت کنم، اما وای به حال کسی که مرا به مرگ تسلیم کند. بهتر بود که اصلا این شخص به دنیا نمی آمد. یهودا نیز از او پرسید: استاد، آیا آن شخص منم؟ عیسی جواب داد: بلی، خودت گفتی. اگر به آیه 22 توجه کنید می بینید که جالب است یهودا او را مانند دیگر شاگردان خداوند خطاب نکرد. در ارتباط با این قسمت بر طبق گزارش انجیل یوحنا، در اینجا یهودا اتاق را ترک می کند. در یوحنا فصل 13 آیه 30 می خوانیم: یهودا فوراً برخاست و در تاریکی شب بیرون رفت. در متی فصل 26 آیه 26 الی 28 می گوید: وقتی شام می خوردند عیسی یک تکه نان برداشت و شکر نموده، سپس آن را تکه تکه کرد و به شاگردان داد و فرمود: بگیرید بخورید، این بدن من است. پس از آن جام را برداشت و شکر کرد و به آنها داده فرمود: هر یک از شما از این جام بنوشد، چون این خون من است که با آن این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود. در اینجا میبینیم که خداوند مراسم شام خداوند را بر روی خاکسترهای باقی مانده از یک مراسم رو به زوال یعنی عید پسح پایه‌ریزی میکند. جام 7 بار در طی مراسم عید پسح بین افراد میگشت. آشکار است که در آخرین بار دست به دست شدن جام بود که خداوند مراسم شام خداوند را پایه‌گذاری کرد. در طی مراسم جشن پسح آنان از مزامیر فصل‌های 111 الی 118 سرود می‌خواندند. وقتی این مزامیر را برای استفاده روحانی خودتان می‌خوانید، در ذهن داشته باشید که خداوند ما آنها را در آن شب مبارک خواند. در آن شب آخر او یک بنای یادگاری جدید برای خودش برافراشت. این بنا از سنگ مرمر یا از جنس برنز ساخته نشده بود، بلکه از مواد ساده‌ای مانند نان و شراب درست شده بود. هر دوی آنها از مرگ او سخن می‌گویند تا زمانی که دوباره بیاید. در متی فصل 26 آیه 29 می‌خوانیم: این سخنان مرا فراموش نکنید، من دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدرم بنوشم. عید پسح